بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در شب‌های گذشته در تفسیر آیات سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 48، آیه‌ای که در آن پروردگار می‌فرماید واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. سخنانی داشتیم در معنی و تفسیر جزی از این آیه، جز اولش که گفتیم پروردگار در این آیه می‌فرماید بترسید از روزی که هیچ نفسی، یعنی هیچ کسی، برای کسی منفعتی نداره و نمیتونه بهش کمک بکنه. و این معنی در آیات بسیاری از قرآن اومده، اشاره کردیم به سوره لقمان، همچنین در سوره آل عمران. ولا یقبل منها شفاعه، و گفتیم شفاعتی هم پذیرفته نمیشه، و گفتیم که این شفاعت، شفاعت مردود است، و ما در احادیث زیادی داریم و همچنین در آیات که شفاعت دیگری هست که مورد قبول قرار میگیرد که سه شرط داره. شرط اول آن اینه که به اجازه الله تعالی باشه، و شرط دوم آن و سوم آن اینه که الله تعالی از شخص شافع، کسی که شفاعت میکنه و از شخصی که برای شفاعت میشه راضی باشه، یعنی راضی باشه که چه کسی شفاعت میکنه و راضی باشه که چه کسی برای شفاعت میشه. و منظور از شفاعت گفتیم یعنی همون سخنی که آن شخص شافع میگه اونجا، که از پروردگار میخواد و درخواست میکنه که مثلا فلانی مورد رحمت قرار بگیره. شفاعت بر چند گونه هست. یکی شفاعت عظما نامیده میشه، که همون شفاعتی است که روز قیامت وقتی که مردم در صحرای محشر جمع هستن و منتظر حساب و کتاب هستن، در آن وضعیتی که اونجا وجود داره مردم با خود سخن میگوین که بریم پیش کسی تا از پروردگار، از الله تعالی بخواهد تا بیاد بین مردم حل و فصل کند تا از این وضعیت نجات پیدا بکنیم. آنجایی که خورشید با آن حرارت سوزانش به مردم نزدیک میشه و مردم غرق در عرق خود هستند، هر کسی به اندازه عملش، کسانی تا قوزق پا، کسانی تا زانو و کسانی تا دو پهلو و کسانی هستن که در عرق خود غرق می شوند. وضعیت سختی است. به همین دلیل ابتدا پیش آدم علیه السلام میرن، آنچنان که در حدیث صحیح اومده، و آدم علیه السلام میگه که نفسی نفسی، من مشغول خودم هستم، من به هم دستور داده شده بود که از این شجر، از این درخت نخورم و نزدیک نشم، و این کار را انجام دادم. یعنی به عنوان یک عذر میگه که من اهل این کار نیستم، برید پیش کسی دیگه، برید پیش ابراهیم علیه السلام، پیش نوح ببخشید. میرن پیش نوح و به نوح علیه السلام میگن که تو اولین پیغمبری هستی که به سوی مردم فرستاده شدی، نگاه کن وضعیت ما چگونه است، برای ما نزد پروردگارت شفاعت کن تا ما از این مخمصه نجات پیدا بکنیم. و نوح علیه السلام نیز عذرخواهی میکند که این مقام برای من نیست، مقام شفاعت عظما برای من نیست، بروید پیش ابراهیم. میره من پیش ابراهیم، ابراهیم نیز علیه السلام معذرت خواهی میکند و میگوید که من مشغول خودم هستم، بروید پیش موسی علیه السلام. میرن پیش پیغمبر موسی علیه السلام، همچنین معذرت خواهی میکند، و پیش عیسی علیه السلام معذرت خواهی میکند، تا اینکه به رسول الله صلی الله علیه السلام میرسند و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند انا لها، یعنی من برای این مقام، مقام شفاعت عظما هستم، که در سوره اسراء هم به آن اشاره شده عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. منظور از مقام محمود علماء تفسیر میگن که همان مقام شفاعت عظما است. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم به زیر عرش پروردگار می رود و در آنجا به سجده می افتد و شروع به تمجید و ثنای پروردگار و تسبیح پروردگار می کند آن سنا و تسبیحاتی که آنچنان که در علیس حدیث آمده من الان میگوید نمیدانم آنها چیست، یعنی در آن مکان پروردگار به او یاد میدهد، چیزهای جدیدی است در تسبیح و تقدیس، و به سجده میافتد و آنجاست که پروردگار به رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یا محمد ارفع راسک، سرت را بالا بیاور، و سل تعطا، و درخواست کن هر چی که بخوای به تو داده میشود، و شفع تشفع، و برای هر کی میخوای شفاعت کن شفاعتت پذیرفته میشود. و آنجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعت میکند تا الله تعالی بین مردم حل و فصل کند. این میشه شفاعت عظما، و این شفاعت خاصه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فقط یک نفر برای این مقام هست و آن هم شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشد. شفاعت دیگری وجود داره که برای باز کردن در بهشت، وقتی که مؤمنان از پل صراط عبور میکنند و پشت درهای بهشت جمع میشوند، 8 در بهشت، هر کسی از در خودش، کسانی که اهل نماز هستند از در نماز، کسانی که اهل زکات هستند از اهل زکات، کسانی که اهل جهاد هستند از در جهاد، کسانی که از اهل روزه هستند از دری به نام ریان وارد میشوند. آن درها بسته از وقتی که میروند و میخوان وارد بهش بشوند، و آنجاست که باز رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعت میکنه تا این درها برای مؤمنان باز بشه، درخواست میکنه، یعنی شفاعت میشه درخواست. شفاعت دیگری هست، این شفاعت هم از آن رسول الله است، کسی دیگری در آن شراکت ندارد. این دو نوع شفاعت هیچ شراکتی در آن برای کسی دیگری نیست. شفاعت های دیگری هست که اشخاص دیگری هم شراکت دارند بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانند ملائکه، همان گونه که در آیه سوره النجم گفتیم و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضى. چقدر ملائکه در آسمان ها وجود دارند که شفاعت آنها به درد کسی و کارایی کسی نخواهد آمد، مگر اینکه پروردگار الله تعالی اجازه بدهد برای هر کس که بخواهد و از آن راضی باشد. پس دلیل بر این است این آیه که ملائکه برای کسانی شفاعت میکنند به اجازه پروردگار، و همچنین بقیه پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین، و حالا در برخی از روایات آمده که حافظان قرآن، کسانی هستند که انسان‌های صالح و نیکوکار برای دیگران شفاعت می‌کنند. آنها کیستند؟ آنها که برایشون شفاعت می‌شوند چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که اهل توحید هستند، اصل توحید همراهشان هست، دچار شرک نشدند، ولی گناهانی دارند که یا از آن توبه نکردند، بر آن گناهان مرده‌اند، و یا اینکه هر بار که توبه می‌کردند توبه را می‌شکستند. به هر حال بر گناهانی مرده‌اند و از جمله ابرار و السابقین نیستند که مستقیم وارد بهش بشن. در طبقه جهنم 7 طبقه داره. در طبقه اولش، طبقه اول جهنم که کمترین عذاب در آنجا وجود داره، برای چه کسانی است؟ برای مسلمانانی هست که توحید رو دارند ولی گناهانی هم دارند که پروردگار آن گناهان را نبخشیده است. البته در آیات زیادی هست که اگر انسان شرک نیاورد، پروردگار برای هر کی که خودش بخواهد و به هر اندازه که بخواهد گناهانش را میبخشد. ولی با این وجود کسانی هستند که وارد جهنم میشوند به نص احادیث، کسانی هستند که بعد از پاک شدن وقتی که وارد بهش میشوند، اهل بهش منها میگن الجهنمیون، اینا از جهنم اومدن، یعنی این دسته از مسلمان ها از جهنم وارد بهش شدند، مدتی در طبقه اول جهنم باقی میمانند، و پس از اینکه به اندازه گناهانشان مورد عذاب قرار گرفتن وارد بهش خواهند شد. این گونه افراد، ملائکه و پیامبران و صدیقین و شهدا و بقیه مؤمنین که مستقیم وارد بهش میشوند، برای آنها شفاعت میکنند که بار الله از آنها ببخش و آنها را وارد بهش کن، وارد جهنم نشن. در سوره اسراء آمده که من کان یرید العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اگر کسی که اهل دنیا باشه و به دنبال دنیا باشه، در این دنیا پروردگار به هر کسی به هر اندازه‌ای که بخواهد میدهد. این کسان هستن که دنبال آخرت نیستن، فقط هدفشون دنیاست. من کان یرید العاجله، دنبال این دنیاست، عاجله. به این دنیا عاجله گفته میشه چون زود انسان بهش میرسه، قبل از آخرت بهش میرسه. ولی کسانی که دنبال آخرت باشن، شرط ایمان در آن وجود داره. و من اراد الاخره و سعى لها سعيها وهو مؤمن، باید اول اینکه سعی بکنه برای آخرتش و دوم اینکه باید مؤمن باشه، یعنی دچار شرک نشده باشه، یک تا پرستی و توحید رو به امر خودش داشته باشه. چنین انسان‌هایی اگر از ابرار باشن، ابرار چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که واجبات الهی رو همه به جا میارن و از تمام محرمات هم خودداری میکنن، اینا میشن ابرار. بالاتر از آنها سابقین هستن که گذشته از واجبات مستحبات را هم انجام میدن و گذشته از محرمات مکروهات را هم ترک میکنن، اینا درجهشون بالاتره، اینا مستقیما وارد بهش میشن. ولی همونطور که گفتم ممکنه کسان دیگری باشن که آغشته به گناهانی باشن و تا پاک نشون از این گناهان یا مورد مغفرت و بخشش الهی قرار نگیرند وارد بهش نمیشن. و اینجا این شفاعت ها صورت میگیره. به طور کلی این انواع اقسام شفاعت ها بود به صورت خیلی مختصر، چون کلمه شفاعت اولین بار در این آیه اومد، به صورت خیلی گذرا به اون پرداختیم. الوسیله چیزی دیگریه، وسیله دیگه این اعلی منزله فی الجنه، درجتون فی الجنه، یک درجه در بهشته که شایسته هیچ عبدی نیست یک الا فقط یک شخص. میگه ارجو ان اکون انه، وسیله چیز دیگره و مقام محمود چیز دیگره. مقام محمود همون شفاعت عظماست. بله، بنابراین انسان باید به فکر اون روز باشه که کسی برای کسی شفاعت نمیکنه مگر در حالتهای خیلی خیلی تنگ و کوچک، یعنی سه شرط باید به وجود بیاد تا اون شفاعت صورت بگیره. پس بهتره که انسان به فکر خودش باشه و به قول علما میگه که اعمال صالح رو انجام بده و از پروردگار بخواد که مشمول شفاعت پیامبرش بکندش. از پروردگار بخواد، حالا برخواستن از خود رسول الله میخوان، این دیگه میشه شفاعت شرکی. باید از الله بخوایی که این توفیق رو به تو بده که مشمول شفاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز قیامت بشی. ولا یؤخذ منها عدل، در روز قیامت یک اتفاق دیگه که میفته، هیچ شخصی هیچ نفسی از آن عدلی پذیرفته نمیشه. عدل چیه که پذیرفته نمیشه؟ منظور از عدل در این آیه فدیه است. فدیه، پول بده خودش آزاد بکنه. در این دنیا انواع اقسام خریدها وجود داره، مثلا شخصی جایی گیر میفته میگن پول بده آزادت میکنیم، گروگانگیری که میشه مثلا، یا مثلا حالا گاهی وقتا اشخاص خدمت سربازی رو مثلا میخرن، یه چیزیه که باید پول بده تا خودش رو از این خدمت آزاد بکنه. این در زبان عربی ما بهش میگن عدل. در قرآن از اون از عدل یاد میشه. چرا عدل نامیده شده؟ چون این مساوی با همون چیزیه که شما میخوای انجام بدی ولی مساوی آن پول پرداخت میکنه. خب این از آنجایی که در این دنیا، در دنیای ما ممکنه این حالتهای سگانه که اینجا ذکر شده، حالا حالت چهارم هم هست به اون میپردازیم، وجود داشته باشه. علیکم السلام. اینا همه روز قیامت منتفیه. در این دنیا ممکنه کسی کمک کسی بکنه، در گرفتاری گیر میکنه کمکش میکنه. در روز قیامت گفت که لا تجزی نفس عن نفس شیئا. حالا اینجا گفتن نفس عن نفس، در سوره لقمان که گفت والد عن ولده، نزدیکترین شخص، پدر و فرزند به درد همدیگه نمیخورن. در اونجا در سوره مؤمنون فرمود فلا انساب بینهم، روز قیامت دیگه نسب ها از همدیگه گسسته میشه، هیچ کس به درد کسی نمیخورن. در آیه دیگری میفرماید که یوم یفر المرء من ابیه و امه و اخیه و صاحبته و بنیه. این دیگه نزدیکترین انسان ها به شخص در این دنیا، کی نزدیکتر از پدر و مادر و از همسر و شوهر و از فرزند و دختر، پسر و دختر، همه اینها روز قیامت دنبال کار خودشون هستن. در سوره معارج فرمود یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی و صاحبته و اخی و فصیلته التی تؤوی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی. مجرم در روز قیامت آرزو میکنه، تمنا میکنه که ای کاش این فدیه رو پرداخت میکرد که قبیله خود رو، زن خود رو، فرزند خود رو، هر آنچه که در زمین وجود داره همه رو پرداخت بکنه، هر چی دار و ندار وجود داره پرداخت بکنه تا خودش آزاد بکنه، تا خودش رو نجات بده. دوست داره، آرزو میکنه که این امکان وجود داشته باشه، ولی این امکان وجود نداره. تنها چیزی که به درد میخوره در اون روز ایمان، ایمان یکتا پرستی، توحید و عمل صالح. دیگه هیچ چیزی به درد نمیخوره. در این دنیا ما با پول، با آشنا، با خیشاوندی، با قبیله و عشیره میتونیم خیلی از مشکلات خودمونو برطرف بکنیم. ولا هم ینصرون، و هیچ کس یاری کسی اون روز نمی کنه. نصرتی وجود نداره که بیاد به شما کمک بکنه. پس تمام این گزینه های چهارگانه که در دنیا ممکنه به درد انسان بخوره در گرفتاری ها، در گرفتاری روز قیامت هیچ کدومش به درد نمیخوره. حالا هر کسی باید به فکر خودش باشه. هرچند که این آیه در اصل در سیاق آیاتی اومده که خطاب به بنی اسرائیله. بنی اسرائیلی که در مدینه حضور داشتن یهود بودن. آن یهودهایی که آمده بودن به مدینه تا وقتی که پیامبر آخر الزمان برانگیخته میشه به اون ایمان بیارن و از اون پیروی کنن و به وسیله آن پیامبر بر عرب چیره بشن. این اتفاق نیفتاد. چون پیامبری که برانگیخته شد در آخر الزمان از فرزندان اسحاق نبود، فرزند اسماعیل بود. به همین دلیل به او ایمان نیاوردن. و اذ نجیناکم من آل فرعون، یعنی بیاد بیاورید، آن وقتی که شما رو از آل فرعون نجات دادیم. آل فرعون چه کسانی هستن؟ اگر کسی بخواد آل کسی باشه چگونه میشه آلش باشه؟ حالا چیزی که به عنوان نسبی معروف و مشهور است، آل یک شخص خویشاوندان اونه، این از لحاظ نسبیه. خب آل دیگری هم داریم که از لحاظ همپیمانی باشه، همگروهی باشه، هملشکری باشه. بله، آل فرعون منظور لشکر فرعونه، منظور زن و بچه فرعون که نیست. اما به نص قرآن زن فرعون مؤمن بوده. در پایان سوره تحریم وقتی که مثال زن مؤمن میزنه، مثال کی میزنه؟ امرأت فرعون. اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. پس منظور حالا فرعون فرزندم نداشته دیگه، برای همین موسی علیه السلام رو وقتی گرفتن از آب گفتن شاید اونو به فرزندی بپذیریم. پس قطعا منظور از آل فرعون زن و بچه و خویشاوندان فرعون نیست. منظور کیه؟ لشکر فرعونه. چون لشکر فرعون بود که برای بنی اسرائیل مشکل ایجاد میکردن و اونا رو میگرفتن و اونا رو عذاب میدادن. پس یک آلی هم داریم به این شکل، آل همپیمان شدن. و اذ نجیناکم من آل فرعون. آل فرعون چی کار میکردن با بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل معروفه دیگه، قبل از بعثت پیامبر موسی علیه السلام در مصر زیر اسارت قبطی ها بودن. قبطی ها همون فرعونی ها هستن که امروزه به انگلیسی هم به مصر نمیگن مصر، میگن ایجپت، که ایجپت همون قبطه، همون قبطه. یعنی جهان غرب هم راضی نیست که مصر تا الان یک اسم کشور مسلمان مصر صدا بزنه، همون بر اساس اسم فرعونی ها نامگذاری میکنن. اینا زیر سلطه قبطی ها بودن که قوم فرعون باشه و انواع و اقسام عذاب ها رو بر اینها وارد میکردن. ملتی مستضعف بودن به نص قرآن، در سوره قصص به عنوان استضعاف از اونها یاد میشه که فرعون این کار رو با اونها انجام میداد. و آنها رو به کارهای سخت می گماشتن، زنانشون به تعبیر درست نوکری می کردن برای قبطی ها و مردانشون به بیگاری اونا رو می گماردن. در وضعیت سختی زندگی می کردن تا اینکه پیامبر موسی علیه السلام برای آنها برانگیخته شد و پس از اینکه رفت به اون شهری که مدین نام داره و اونجا اتفاقی براش افتاد و اول از فرعون فرار کرده بود از مصر و آمده بود در مدین، 10 سال تقریبا در مدین نشست، چوپانی کرد برای شخصی که خیلی ها میگن پیامبر شعیب بوده، حالا بعضی هم میگن نسل صریحی در این زمینه وجود نداره، و یکی از دخترانش هم به ازدواجش در اومد آنچنان که در سوره قصص اومده. بعد داشته بر میگشته به مصر توی راه به پیامبری برانگیخته میشه، پروردگار باش سخن میگه توی مسیر که بودن و بهش میگه که برو به سمت فرعون و به سمت بنی اسرائیل و بنی اسرائیل از فرعون نجات بده. تا بقیه داستان که انشاءالله شاید روزی توفیق داشته باشیم که بهش برسیم، در جای خودش به اون مفصل بپردازیم تا از اصل موضوع خارج نشیم. منظور اینه که فرعونی ها قبطی ها به بنی اسرائیل خیلی ظلم میکردن و حقوق آنها رو پرداخت نمیکردن. یسومونکم، ترجمهش میشه یذیقونکم به زبان عربی، یعنی این را به شما میچشندند، این عذاب را به شما میچشندند و شما آن را مثل غذا که میخورید میچشید، مزه آن مزه عذاب را میچشیدید، یعنی عذابی دردناک. در سوره جاسی از اون بنام عذاب مهین یاد شده، عذابی که در آن اهانت وجود داره و شما ذلیل بودید زیر دست قبطی ها و ما شما را از آنها نجات دادیم. با اون تفصیلی که اومده که پیامبر موسی علیه السلام آنها را در وقت سحر از مصر خارج میکنه و میرسن به دریا و پشت سرشون هم فرعون با لشکرش که گفته شده 700 هزار نفر بودن که ماجرای زدن عصا به دریا و باز شدن دریا و عبور بنی اسرائیل از اونجا و وارد شدن به سینا، شبه جزیره سینا، که بعد در آنجا هم تورات نازل میشه و اونجا هم چون بنی اسرائیل مخالفت های انجام میدن در گمراهی 40 ساله به سر میبرن، راه گم میکنن و پیامبر موسی و پیامبر هارون آنجا میمیرن و در همونجا هم دفن میشن و دیگه یوشع ابن نون بوده که اونها رو وارد بیت المقدس میکنه. حالا تفاصیلش انشالله به وقت خودش خواهیم گفت. مهم اینجاست که یسومونکم سوء العذاب. سوء العذاب اضافه به زبانشون به اضافه توصیفی بهش میگن، در اصل عذاب السوء، العذاب السوء شده سوء العذاب، یعنی برعکس شده، مقلوب شده، به این شکل در اومده، یعنی عذابی دردناک، سیء، بد، عذابی بد. تفسیر این عذاب بد در خود آیه اومده یذبحون ابناءکم، یعنی یکی از حالتاش این بوده که فرزندان شما رو میکشتن، سر میبریدن، پسرانتون رو. قبطی ها پسرای بنی اسرائیل رو سر میبریدن و داستان هم از این قرار بوده که فرعون خوابی میبینه و یکی از منجمینش و اینا نگاه میکنن تو آسمون، بهش خبر میدن که یکی از فرزندان بنی اسرائیل ملک تو رو ازت میگیره. فرعون ناراحت میشه، چیکار بکنیم چیکار نکنیم، راه حل این میشه که بگردید هر فرزندی در بین بنی اسرائیل به دنیا ما سر ببرید. پس از مدتی گفتن خواه اگه همه فرزندان رو بکشیم، زنها هم و دختران به مرور زمان میمیرن دیگه، بنی اسرائیل تمام میشه، فردا کی برای ما نوکری بکنه، کی کارای سخت ما رو انجام بده؟ گفتن پس یه سال میکشیم، یه سال زنده نگه میداریم، حالا شانسی دیگه، ببینیم چی میشه. این کارو کردن و موسی علیه السلام در سالی به دنیا اومد که چی؟ که میکشتند و اون ماجرا پیش اومد که در صندوق گذاشته بشه و در آب نیل گذاشته بشه تا اینکه وارد قصر فرعون بشه و در اونجا بزرگ بشه. یذبحون ابناءکم، خیلی عذاب سختیه که یک قومی هر کی فرزند پسر به دنیا بیاره، دولت وقت بیاد و فرزند از اون بگوره و سرشو ببرن. چه کسی میتونه این کار رو تحمل بکنه؟ البته اون شدتی که دولت فرعون به خرج میداده دیگه بنی اسرائیل نمیتونستن کاری بکنه. حتی با این وجودم نمیتونستن دست به کاری بزنن. و یستحیون نساءکم، زنهای شما را زنده نگه میداشتن، یعنی برای خدمت، خدمتگزاری و برای اینکه یک سال در میون بچه به دنیا بیارن. حالا این دو نمونه از عذابهایی که فرعون و لشکرش بر بنی اسرائیل وارد میکردن. حالتهای دیگه هم بوده. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و در آن در کدوم یکی؟ در اینکه شما را نجات دادیم یا در اینکه فرعون این کارها را با شما میکردن؟ بلاء من ربکم عظیم، بلای بزرگ از جانب پروردگارتان بود. اگر احتمال اول بگیریم، یعنی در آن کاری که در آن نجاتی که ما شما را از فرعون نجات دادیم، بلا اینجا به معنی نعمت ترجمه میشه و تفسیر میشه، یعنی در این که ما شما را از فرعون نجات دادیم، نعمت بسیار بزرگی از سوی پروردگارتان برای شما بود. و این همون نعمتی که در آیات قبلی گفت اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، این یکی از نعمت هاست، نجات. اگرم ذالکم اسم اشاره رو بر بگردونیم به این که فرعون فرزندان شما رو سر می برید و زنان شما رو به خدمت می گماشت، بلا اینجا به چه معنیه؟ مصیبت. در این کار فرعون مصیبت سختی بر شما بود، که البته این مصیبت هم به تقدیر پروردگار بود. بلا من ربکم عظیم، یعنی به تقدیر پروردگار چنین اتفاقی برای شما افتاد که فرعون و لشکرش بر شما مسلط بشن و این کار بر سر شما در بیارن. چرا؟ چون در طول تاریخ بنی اسرائیل با وجود این که بهترین ملت‌های موجود خود بودند، چندین کار مخالف انجام دادند. پیامبر کشی کردند و با خیلی از پیامبران به مخالفت پرداختند و اونا رو زدن. و با وجودی که پیامبر موسی علیه السلام بینشون بوده، گوساله پرستی کردن. حالا اون قبل از این ماجرا که بعد از این میشه دیگه، اتفاقاتی که افتاد. خلاصه تاریخ خوبی نداشتن با پیامبران. نعمت دیگری در آیه بعدی میاد که حالا نعمت‌ها زیادی هست اینجا بیان میشه، که این مسئله رو انشاءالله موکول میکنیم به جلسه بعدی. تا اون روز شما رو به الله تعالی میسپارم، والحمدلله رب العالمین.